ابوالبختری هم که در روایتش داره لیسه فی مال المخاطبه زکات، الا اصلا اطلاقش میگیره اون مخاطبی که قدام مال کتابه به قدری که در اون قدر نصیبش از مملکات خودش به اندازه نصاب است اطلاقش به اینجا میگیره، یعنی که نه همون مخاطبی که به واسطه کتابت از رقیت نیفتاده، به خلاف مخاطبی که به واسطه کتابت از رقیت افتاده. آیا اینا محتاج است به بیان؟ یعنی که نه اصلا میفهمه مخاطب فرق با غیر مخاطب نداره، الا اینکه مسبوق است به رقیت. اگر ملحق شد به حریت مخاطب برای صادقه، اما واقع مطلب حریت است در اون مقداری که نصیبش نصاب میشه. به حضر ظاهر اگر نبود خبر ابوالبختری هم آدم میتونست بفهمه لیس فی مال المملوک زکات استثناء شد از احرار و از اینها. خب معلوم هست حر زکات داره در مالش، رق زکات نداره در مالش. من تبعض فی الحریت و رقیه لکل حکمه لکل بعض حکمه. آیا اینا محتاج است به بیان خصوصی؟ تا اینکه بگیم خبر ابوالبختری ضعیفه، تازه چی ضعیفی که یه مشهور جمهور علمای اسلام میگن غیر دو نفر ما در ما در سند میتونیم خدشه بکنیم. بلوکان مطلقا و تحرر منه شی وجبت علیه الزکات فی نصیبه اذا بلغ نصابا. در حسب ظاهر مقتضای قاعده همینه، محتاج نبودیم به دلیل خاصی در این موضوع. این حر حر فی بعضه رق فی بعضه ولکل الحکم الحر علیه الزکات، اما فی النساء الرق لیس علیه الزکات ما اجتماع سایر شروط التي منها النساء. پس به حضر دایه توقف مفاتیح و فلانینا کنهو منشه از همون ست کنهو مملوکو ست کنهو فلانو وقتی دوایت هم که قابل تخصیص نیست با واسطه ضعفی که داره، بنابر اونایی که میگوید نخه باید ثقات روایت بکنم، بابا ثقات روایت بکنم، ما حتی روایت مشهوره در عمل بازم ثقات باید روایتش میکنه. امتیاز ما از عامه همین است که اونا کتب را صحا و غیر صحا میدونه، ما کتب را صحا و غیر صحا نمیدونیم. ما کتب را تعظیم میکنیم، تجلیل میکنیم، بالای سر میذاریم و همین مروی بودن در کتب اربعه خودش از موجبات وثوق به روایت است. اگر روایت دیگری نباشد، اگر عمل بر خلاف اینها نباشد، تقریبا اگر بخواییم بفهمیم روایت صحیح هست یا غیر صحیح، باید مراجعه بکنیم به کفایه سبزواری که او میفهمد میفرماید مشهور چنینه مشهور چنانه. با زمینه قول اصحاب و عمل بتانه و خواص اصحاب ائمه ما میفهمیم این روایت، و الا هر قدر روایت در غایت صحت و وثاقت روایت باشد، اگر فهمیدیم که بتانه مخالفن با این بدتر میشه کارش، واضحتر میشود که این محمول است یا بر تقیه یا بر سایر محامی. ولذا اگر ما روایتی دیدیم در صحیح بخاری عقل کار اون روایت را درست میکنه، یقضی علی تلک الروایه، اونا نمیتونن رد بکنن. چرا روایت را به جدی کتاب صحیحه، بلکه اصح الکتب صحیحه. تناقض‌های عجیب غریب روایت در صحیح بخاری دیگه هست، نزنید دیگه شما عقل بذارید کنار. خوبه یک روایاتی اصول فروع همه فلان، شرط عمل به اینها اینه که عقل دیگه دست در کار نگیرید. عجب، عقل ما در اثبات ثانه محتاجیم بهش، اما در این تفریعات همه اصولی که بعضی فروع اصول دیگرن و وصایت و خلافت فرع نبوته، بلو خودش از اصول مذهبه. بالاخره فقهنن نحن نحتج عليهم بما في صحاحهم هم لا يحتجون علينا بما في كتبنا المعظمه المبجله. نه نمیتوانند، ما همچنین قولی ندادیم که کل ما في الكتاب في كتاب الكافي صحيح يعمل به. نه ما همچنین قولی ندادیم. اونا قول بعد القرآن المجيد لا كتاب احسن یا اجمع یا فلان اعظم من مثلا صحیح ترمذی مثلا، امثال نوشتن پشت کتاب ها بعد القرآن المجید حاضر هو المتعید. تازه چی روایتی نداره، بالاخره کار نداریم. مقصود اینست که ما احتیاجی نداریم به خبر ابوالبختری، همین مقتضای قاعده است. المملوک را زکات علیه، الحر علیه زکات، مع سایر شرایط. المضاعف معلوم بعضه حر بعضه، دو نصفه، دو آدم، این یه آدمش داخل در اونه یه آدمش داخل در اون. آیا اینا محتاج به روایته؟ خودمون نمی‌فهمی؟ بله دیگه، اگه بنا شد در هر فرعی از فروع نص داشته باشیم، مخواهیم نص داشته باشیم، لوازمش همینه. لیکن خیلی از اصول رو هم ما بدون نص میفهمیم. بدون نص میفهمیم کجا به این ضرورت میرسد. روایاتی که بگوید به این که نماز مغرب 3 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، عشا 4 رکعته، صبح 2 رکعته، از ضروریات است. هیچ احتیاج به رجوع به هیچ کتابی نداره، بلکه کتاب ها معتادن به این ضروریات. و علی هذا ما بحث به ظاهر نباید مناقشه بکنیم در واضحات مطالب. بله ممکنه روایت صحیح تعبد ولو کان مبعضن و بعضه حر و نصیبه نصاب لا زکات علیه، این محتاج به دلیله که خلاف قواعده، نه که مطابق قواعد مطابق به دلیل. تا کاشف الغطاء اینجوری میفرماید العبد کما لا یجوز له الاعطاء لا یجوز له القبول، اعطاء الزکات تملیک، قبول هم دخیل در تملیکات تسبیبیه معاملیه معاوضیه است. قبول زکات هم اهلیت ندارد، چون قبول انشائیه دیگه. قبول این به اعتبار اضافهش به خودش قبول ناقصه، به اعتبار اضافهش به مالک محتاجش به اذن مالک یا وکالتش یا توکیلش. بله قطع نظر از این معونه مملوک مثل زوجه بر مالکه، این نخه نفقیریست که به اون جهت که مملوکه یا زوجه است مستحق زکات بود. حالا اگر مالکش هم فقیره نمیتوند نفقه بکنه، انفاق بکند بر این مثل زوجه با زوجه. الله ایها کلام در این نیست که خودش قبول بکند مال خودش را، نخه خودش قبول بکند و این قبولش مؤثر باشد در مالکیت من له القبول که مالکش باشه، مولاش باشه، الا به اذن سیده سابقا او لاحقا، که قبول این مضاف باشد به سید لانه معزون عن فی القبول، اول عنه وکیله فی القبول، اما خودش نخه دیگه بیده هیچی، تصرفات معاملیه خودش نافذ نیست. خب اگر قبول کرد چطور؟ در صورتی که قبولش مؤثر باشه، خب قبولش اشکالی نداشته باشد که این تصرفی است معاملی مستقل نیست، عبد در این تصرف محجور است در تصرفات معاملی الا به اذن مالک. خب حجرش رفت شد در خصوص این تصرف بواسطه اذن یا توکیل مالک، حالا که گرفت مالکی میشه، قبولش به اذن مالک مال مالک میشه. چرا؟ به این قبولش قبول المالکه، قبول المالک میشه که مؤثر باشد در تملیک مملوک، ولو این که این معزون است در این که لنفسیه قبول بکنه. خب حالا لنفسیه قبول کرد میشه مال این، آها میشه مال این، میشه تجارت ها تکسب های دیگه که مالک میشه، اما مالک ملک تصرف دارد؟ نه. خب مالک که شد آیا خودش مملوک مالک هست یا نه؟ آره، پس مال او هم مملوک مالک هست بالواسطه. پس اگر چه معزون باشد در تملکش و اخذش برای خودش، و فرضم بکنید که عقد برای خودش کرده، لکن عقد برای خودش کرده یعنی چه؟ یعنی مملوک طولی مالک شده به این عقد معزونش، به این عقد با وکالتش، به خلاف این که اگر معزون نباشد در تملک، عقد للتملک لنفسه، یا معزون بوده لم یتملک لنفسه، لم یقصد الملک لنفسه، خب این مملوک است بلا واسطه برای مالک، به قبول این که به منزله قبول خود مالکه، این مملوک مملوک مالک است بلا واسطه. اگر معزون بود در تملک مملوک مالک بود مال واسطه، فرقش همینه. علا ایال مشترکن در این که نمیتواند تصرفات تسبیبی معاملی در این مالی بکند که یا مملوک مالکه یا مملوک خودش هست ملک تصرف ندارد. چرا؟ بیدید خودش مملوک مالکه فروشت. خب البته این بخواهد اخذ بکند یک اخذی که مملک مالک باشد، شرط است اینه که مالک مستحق زکات باشه، ویلا اذن دادن مالک برای اینکه برای او زکات بگیره بلا اثره، اذن دادن مالک برای اینکه برای خودش زکات بگیره و حال اون که نفقته علی المالک، اینم بلا اثره. پس علی ای حال باید طوری باشد که مالک مستحق باشد برای زکات و اذنم داده باشه یا توکیل کرده باشد در اخذ زکات برای مالک یا برای خودش، فهم نمکنه در این جهت. منتاش مشکل است این که اگر بخواهد معزون باشد و این قصد تملک خودش باشد زکات را، آها با این که خودش مستحق زکات نیست، مملوک نفقهش بر مالک مثل مستغنیه، نه بر او برای او نیست که زکاتن مالی را قبول بکنه، برای مالک قبول بکنه. یا اینکه بگیم نه خیر، اصلا لغو است قصد زکات برای خودش، قصد زکات میکنه و قصد اینکه زکات برای خودش باشد میکنه، قصد زکاتش مؤثره، قصد لنفسش مؤثر نیست. چرا؟ به جدی خودش مستحق زکات نیست. چه مملوکی باشد که مالکش از انفاق بر او عاجز باشد، و بگوییم دیگه که این مستحق باشه، مثل زوجه مثلا. الله آیه ها این بخواهد بگیرد برای مالک، بگوییم برای مالک میشه، چی این که قصد خودش بکند، چی این که قصد مالک بکند. قصد خودش لغوه، قصد مالک برای مالک میشه ولو قصد انهول لنفسه. خب اگر مستحق است این اذن و توکیل بجاست، اگر خود مالک مستحق نباشد اذن در عهد زکات للمالک ها یا لنفسه که لغوه، آها معنا ندارم، محل ندارم. ولو کان فی سبیل الله لا بغسط الملک لم یدخل فی ملک المولا، به جهت اینکه تملیک شخصی نیست که تا بگوییم که خب یا تملیک خود مالکه یا تملیک مالکه بالقصد یا تملیک مالک است بالقهر ولو قصد نفسه، به جهت لغویت قصد نفس. مثلا فرض کنید در بناء قنطره ای و نمیدونم جسری فلان اینا، مملوک که مالکش نمیشه، بلکه خود مالک هم نمیتونه بگیره فی سبیل الله یک زکاتی را، خودش میتونه بگیره اما برای فلان در صورتی معزون باشد از ولی حاکم فلان که این عهد این عهد اون باشه، از متولی اون فرض کنید به این که اون محل که فی سبیل الله مهاد صرفش بکنه، که انو این وکیل اونه، معزون اونه، خودش مالک هم نمیشه. فقهرن مملوکشم اگر مسبوق به اذن و یا ملحق به اجازه متولی است باز هم عیب ندارد، بگوییم به ملکیت آور نیست الا ملک جهت. ولو کان مشترکن، اگر مملوک مشترک بین دو مالک مثلا یا بیشتر، فان کان معزونن ملک کل واحد من المولیین من المال به نسبت حصته، یکی دو ثلث دارد یکی یک ثلث را دارد، آها مالک یک ثلث، آها این مال این زکات را که قبول کرده ها مالک می شود یک ثلث این را، اونم که دو ثلث دارد از این به نسبت حصهش دیگه مالک می شود دو ثلث این مال را. کانه معنای اذن اینه که اونی که من اگر من مستحقش میشم معزونی بگیری، اونی که من مستحقش میشم، اونم میگه که اون یکی دیگرم میگه اونی که من مستحقش میشم معزونی بگیری. و قدر متیقن در استحقاق در این ثلث، در اونم دو ثلث، بیش از این اذن اطلاق نداره که تو میتونی توان زکات رو بگیری برای من، اونم بگه اذن داده میتوانی تمام زکات رو بگیری برای من، از کلامش این در نمیاد اینجور اطلاق. ولو به حسب ظاهر مانعی نداره، چرا؟ به جهت این که این نصف این را میگیره اما نصف سلس این را مالکه، آها اما باید حکما سلس زکات را بگیره، مستحق سلس زکاته، تمام زکات را مستحقه، منتهاش قبول این، وقتی قبول این دوتا میشه که مقارن با هم باشن، تقریبا قبول این به منزله قبول دوتا مالکه، به منزله قبول دوتا مالکه دیگه، آها اون وقت بگوییم بی که به اذن اضافه پیدا کرده است به این دوتا، آها اذنش هم بیش از این اطلاق ندارد که اون مقداری که در اون مقدار قبول شما قبول من میشه، اونم میگه اون مقداری که قبول شما در اون مقدار قبول من میشه، اون دو سلسه این یک سلسه. اما اگر نه هر دو توکیل کردن، این میگه زکات من تو را وکیل کردن در گرفتن زکات، اونم گفت تو را وکیل کردن در گرفتن زکات، آها تقریبا مثل این که وکالت مطلقه هر دو دادن تنازع میکنن. باید دیدم دیگه تنازع کرد، این میگه همه مال را شو وکیلی هم برای من بگیری، اونم میگه همه مال را هم تو وکیلی از برای من بگیری. حالا آیا دو توکیل که هر کدومش سبب است از برای استحقاق به اخذ این برای تمام مال، این یک سببه، اون یک سببه، آیا معنیش لازمه چیه؟ لازمه نیست که اگر نتونیم همه رو بیم بدیم یا همه رو بون بدیم تمسیس بکنیم بین این و اون علی سویه مال رو تقسیم بکنیم جوره؟ نه، این که خب تنازع تضاهم به تمسیس، مثلا اگر دوتا هست، یا تسلیس اگر ستا هست، به این رفع نزاع میشه. قانون مثل مصالحه است، حالا یا حاکم مصالحه میکنه یا خودشون مصالحه میکنه، یا یعنی که نه بابا یک سلس با یک سلس این که خیلی تطابق دارن، فقط یک سلس میماند که درش نزاع هست، یک سلس میماند که درش نزاع. آیا این که میگه وکیلی در تمام، این یک سلس را به او بدهیم، اونم میگه وکیلی در تمام، اونم میگه این سلس را به من بده، تنازع اینها در اون یک سلس، اون یک سلس تنسیح میشه و غیران دازم مشین است که تمام مال تصویه شده است و تنسیح شده است. از این ربیده